أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. خداوند تبارک و تعالی این مجلس را به لطف و به کرمش از همه ما به احسن وجه قبول بفرماید. این مجلس و اهل این مجلس رفتار ما، گفتار ما، کردار ما، اعتقادات ما را موجب رضایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام و حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. حدیثی از وجود مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده در مصادر متعدد و معتبر حدیثی ما، مثل کتاب اعمالی مرحوم شیخ صدوق. حدیث بسیار مهمی است، زیربنایی. حضرت فرمود: من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت فیه القلوب. هر کس بنشیند در مجلسی، حضور پیدا کند، شرکت کند، بنشیند در مجلسی که در اون مجلس امر ما اهل بیت احیا می شود، روزی که همه قلب ها میمیرد، قلب او نمیمیرد. لم یمت قلبه یوم تموت فیه القلوب. روزی خواهد رسید قلب ها همه ساقط میشود، میمیرد، نورها همه خاموش میشود، توانایی ها، قدرت ها، علم ها، استعداد ها، مال ها، فخر ها، بزرگی ها همه از بین میرود، قلوب میمیرد. قلب اعلی مرتبه وجودی انسان هست. قلب و فؤاد اعلی مرتبه وجودی انسان هست. اگر قلب روشن بود و روشن ماند، سایر مراتب وجودی روشناییش به درد میخوره. حتی اگر سایر مراتب وجودی تاریک باشد، روشنایی قلب نقص و ظلمت سایر مراتب وجودی را جبران میکنه. قلب اگر روشن باشه، قلب اگر زنده باشد، قلب اگر حی باشد، حیات داشته باشد، عقل انسان هم دچار نقص باشه، قلب جبران میکنه. علم انسان، حافظه انسان، ذاکره انسان، همه رو قلب جبران میکنه، منتها نه در دنیا، در عالم قلب. عالم قلب عالم قیامته. عالم قلب عالم حقیقته. عالم حقیقت عالم قیامته. دار حیات دار الحیوان، دار آخرته. عالمی که در اون عالم احکام احکام قلوب هست، عالم قیامته. عالم برزخ مال مراتب پایین تره، عالم دنیا مال مراتب پایین تره. لذا شما در عالم دنیا متناسب با نیتتون عمل نمیتونید بکنید. نیت دارید همین الان برید کربلا نماز بخونید، میشه؟ نه. نیت دارید همزمان پدر و مادرتون رو ببرید زیارت، خدمت کنید، بهشون صدقه هم بدید به هزار نفر، میتونید؟ نمیشه. نیت دارم و نمیشه. عالمی که نیت در اون عالم پیاده می شود، اجرا می شود، عالم دنیا نیست. عالم دنیا کوچکتر از این است که نیت ها در عالم دنیا محقق بشود، چه در طرف نور چه در طرف ظلمت. کفار، مشرکین، معاندین، مخالفین خدا و اولیاء خدا، اینها دوست نداشتن امام حسین یک بار بکشن، دوست داشتن هزار بار بکشن، میلیون ها بار بکشن. میتونستن؟ نه، یک بار بیشتر نمیشه، چون دنیاست. اونها میخواستن الالعبد فساد کنن، ظلم کنن، اما در دنیا شرایط مهیا نیست. چرا؟ چون عالم دنیا احکام و ضوابط خودش رو داره. امام علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام در دنیا آمدن به چه شکل؟ به شکل یک هیکل، انا بشر و مثلکم، یه هیکل مقدس مبارک انسانی آمدن. به حسب ظاهر امام در این مکان که هست، بدنش دیگه در این مکان نیست، اما قلب امام چی؟ ظرف مشیت خداست. قلوبنا اوئیتون لمشیت الله، قلوب ما اهل بیت وعاء مشیت الله است. مشیت الله اینجا هست اونجا نیست نداره دیگه، مشیت الله محیط به همه جاست. قلب امام محیط است، اما بدن امام هم محیطه؟ نه. چرا؟ چون بدن دنیویه، جنسش دنیویه، ظهور کرده به لباس بشری دنیوی. عالم دنیا عالم محدودیت، عالم حده، لذا ملاک هم نیست. دنیا ملاک هم نیست. یک کسی پول داره، پس در دنیا پس آخرت هم پول داره؟ نه. یک کسی فقیره، آخرت هم فقیره؟ نه، اصلا دلالتی به هم نداره. دنیا ملاک حکم کردن است. اولیای خدا در دنیا فقیر بودن، اسیر بودن، شهید شدن، منزوی بودن، از شهر بیرون انداختنشون و و و. با انبیای خدا چه کردن؟ دنیا ملاک نیست. با سید و شهدا و با اهل بیت و با انبیا چه مصائبی؟ اینا در قیامت هم همینطور مصیبت میکشن؟ ائمه انبیا؟ نه. چرا؟ چون عالم آخرت، عالم قیامت، عالم حقیقته، اونجا ملاکه، نه دنیا. این که این همه در روایت فرمودن مصیبت و بلا و ابتلا و امتحان و اینها، حضرت فرمودن یه حدیث خیلی زیبایی است. امام صادق علیه السلام فرمود جدم علی ابن الحسین علیه السلام کشته روی کشته میگذاشت، یعنی این همه مصیبت کشید، اما مورد اکرام خدا بود یا نبود؟ سید الشهدا علیه السلام به تعبیر بنده زیر سم ستوران همون لحظه نزد خدا مکرم است یا ذلیل است؟ مکرمه. در زیارات سید الشهدا هست لا ذلیل والله معزک، خدا وقتی عزت دهنده تو هست تو ذلیل نشدی. لا ذلیل، لا ذلیل، اصلا ذلیل نیستی، تو ذلیل نشدی. لا مغلوب والله ناصرک، وقتی خدا یار تو هست تو مغلوب نشدی، شکست نخوردی. کسی که خدا یار او هست او شکست نخورده. آقا به حسب ظاهر شکست خورده، ظاهر ملاک نیست. این ظاهر اصلا منات محل نظر خدا نیست. این ظاهر ان الله لا ينظر الى اعمالكم و صوركم ولكن الله ينظر الى قلوبكم و نیاتكم. خداوند به ظاهر شما، به صورتهای شما، به قد و هیکل شما، به اینها نگاه نمی کنه. نه اینکه نگاه نمی کنه، نه، محل نظر اصلی خدا نیست. نظر اصلی خدا اولا تعلق به ظاهر شما نمی گیره، اولا تعلق می گیرد به باطن شما. ولی کلامی هم که میگی در همین دنیا حسابها، من یعمل مثقال ذره خیرن، من یعمل مثقال ذره شرن، هر دوش همین ظاهرم هم که میمویسه خدا حسابه، اما محل نظر اصلی خدا نیست. چون ممکنه شما سهوًا غیبت کنی، غیبت کنی و توبه کنی. محل نظر اصلی خدا قلب تو هست. ولکن الله ينظر الى قلوبكم و نیاتكم. این قلب خیلی مهمه. قرآن کریم فرموده است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معراج، در اون مقامات قاب قوسین او ادنا، اونجا میفرماید که ما کذب الفؤاد ما رأى، دروغ ندید فؤاد پیغمبر آنچه را که دید. فؤاد یعنی قلب. پیغمبر با چی خدا را دید؟ در اون مقامات صحبت از کدوم رتبه وجودی هست؟ قلب، فؤاد. قلب خیلی مسئله است. کسی که با ادبیات وحی آشنا باشد، با ادبیات و نحوه استخدام واژگان توسط ائمه علیهم السلام که امراء کلام هستند آشنا باشد، او می فهمد که لم یموت یا لا یموت قلبه یوم تموت فی القلوب، اون میفهم این جمله یعنی چی. روزی که قلب ها میمیرد قلب او نمیمیرد. خلاصه مطلب رو به شما بگم، یعنی اگر کسی بنشیند در مجلسی که امر ما اهل بیت در اون مجلس احیا می شود، در همین دنیا، همین دنیا، همین جا بنشیند در مجلسی که امر ما در او احیا می شود، این مرتبه ظاهری بشری دنیویش که آمده اینجا در این مجلسی که امر اهل بیت احیا می شود قرار گرفته، نتیجه این عمل این هست که اعلی مرتبه وجودی او نورانی می شود، به نوری که هرگز خاموش نمی شود. معنای حدیث اینه. بنده البته همه استدلالاشو بیان نکنم، کوتاه، خیلی کوتاه، اشاره اشاره، روایات فراوان، ادله فراوان. دو مرتبه تکرار کنم، کسی که در مجلسی بنشیند که در اون مجلس امر ما اهل بیت احیا می شود، قلب او نمی میرد آن روزی که قلب ها می میرد. یعنی چی؟ یعنی کسی که در مجلسی بنشیند که امر ما در اون مجلس احیا بشود، قلب او به نوری از انوار الهی منور می شود، یعنی اعلی مرتبه وجودیش چنان نورانی می شود که هرگز خاموش نخواهد شد. چرا؟ چون نور الله جنسش خاموش شدنی نیست. ماهیت و حقیقت نور الله اصلا ضد ظلمته، خاموش نمیشه، قلب نمی میرد. وقتی قلبی منور به انوار الهی شد، حیات پیدا می کند به حیات الهی. یکی از نامهای خدا چی است آقایون؟ حی. هو الحی القیوم، حی است. یکی از نامهای خدا چیست؟ صدا می زنیم؟ یا نور. خدا نور است، درسته؟ این کلمه نور و حی. اگر قلبی وصل شد به نور الله، المؤمنو ینظرو به نور الله، به وسیله نور خدا مؤمن نگاه می کند. الذی خلق من، همون نوری که مؤمن از اون نور خلقت شده، اصلا مبدأ وجودش وصل به نور خداست. مؤمن، این حدیث هم از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام است، فرمود اتقوا فراست المؤمن، از فراست و تیزبینی مؤمن بپرهیزید. مؤمن فکر نکن ابلهه، ابله نیست. مؤمن فکر نکن عقب مانده ذهنیه، دیوانه است، قاطی کرده، نه، این تعابیر روایات ها اینطور نیست. مؤمن ابله نیست، سفیه نیست، مجنون نیست، دنیا براش ارزش نداره. با شما سر دنیا بحث نمی کنه. شما فکر نکن سرشو کلا گذاشتی، اون میفهمه چه کار کردی. لذا فهمید اتقو، از فراست مؤمن بپرهیزید. در جای دیگه داره اتقو زنون المؤمنین، از گمان مؤمنین بپرهیزید. یعنی چی؟ یعنی اگر مؤمن گفت گمان من اینطوری که مثلا به نظر من اینجور میاد، حالا بازم حتی فضل فهمون بپریزید، چون خدا ابا کرده مگر اینکه موافقت کند با ظنون مؤمنین. اون مؤمن مؤمن درست و درمان ها، نه هر کسی اسمش مؤمن. اون مؤمن وقتی میگوید که من گمانم چنین است، به نظر من چنین نکن، شاید اگر اینطور کنی چنین بشود، و با اما و اگر و احتیاط حرف میزند، تو بدان اون ظن او از علم تو بالاتره. ظن او اصابت به واقع میکند. چرا؟ چون مؤمنه. چرا؟ چون ینظر به نور الله، چون مؤمن با نور الله تنظیم میکنه نگاهشو. خیلی مثال داره این موضوع، اگه وارد بشم خیلی طول میکشه، خیلی مثال ده. مثلا میخوام یه درجه ای از نور الله رو مثال بزنم که به لطف خداوند همه ما بهش وصلیم، همه بهش وصلیم، همه داریم این درجه از نور الله، همه داریم. اگر به شما الان بگن آقا از قدرت های زمانه، قدرت هایی که هستن، آمریکا هست، نمیدونم اسرائیل هست، یهود هست، چی هست، فلان، تواقیت زمان، چقدر ترس داری که تشیع رو بالکل از بین ببرن؟ شما چه جواب میدید؟ بله آقا هیچ ترس ندارم. میگه اگر خراب که اگه تشیع از بین برد، میگه نمیبره. میگه از کجا میدونی نمیبره؟ میگه من از جایی اطلاع دارم، همون جا نور اللهه. یش رشهاتی از نور خدا در ما قرار گرفت، ما با اون نور الله داریم نگاه میکنیم. ما نگاه نمیکنیم دلار قیمتش میره بالا میاد پایین چی میشه، به این نگاه نمیکنیم که ما به این نگاه نمی کنیم که اون طرف دنیا چقدر نظم چی هست، فلان تکنولوژی پیشرفته، آن به آن داره علم پیشرفت میکنه، چنین میشه، درسته اینا هست، ولی ما اصلا به این نگاه نمی کنیم. مؤمن به چی نگاه میکنه؟ ینظر به نور الله، با نور الله نگاه میکنه. میگه آ ائمه ما به ما خبر دادن انتهای کار ظهور امام است، حکومت مال حضرته. لذا فرمودن ائمه ما للباطل جوله و للحق دوله، باطل جولانی دارد، بیا جولانشو بده. باطل جولان فرمود تا قبل ظهور امام عصر هر منهجی، هر روشی، هر صاحب نظری، هر گروهی به حکومت میرسن، همه تا تمام عالم روز قیامت و روز ظهور حجت نداشته باشن که اگر دست ما بود ما میتوانستیم. نمیتونید. اداره زمین فقط و فقط کار حجت خداست، فقط. هیچ کی نمیتونه زمینو توزیع ثروت عادلانه فقط به دست حجت خدا انجام میشود، یعنی کسی نمیتواند. حالا اینا بحثایی هست، من تو هم اشاره کنم درست نیست، شاید انبیا هم نمیتوانند، یعنی بحثش یه جایی بعد باید بحث بشه عدلش مطرح. انبیا هم نمیتوانند، یعنی حضرت عیسی هم علی نبی و علی السلام، با اینکه نبی اولو العزم است، حضرت موسی هم، حضرت خضر هم و مجموع انبیا با هم اگر جمع بشن که کره زمین را با این جمعیتی که داره و اوضاعی که داره اداره بکنن به کاملترین وجهی که در عالم دنیا ممکن هست، نمیتوانند. فقط کار 14 معصومه. همونطوری که میگیم بار مصیبت کربلا رو انبیا میتونن بکشن یا نمیتونن؟ نمیتونن. چه دلیلایی میاریم اونجا؟ همونطوری که میگیم بار وصایت و خلافت بلافصل رسول الله را، خاتم الانبیا را، کسی غیر از امیرالمومنین، حتی انبیا، نمیگیم نمیتونن، از بدیهیات اعتقادات شیعه هست، همه قائلن. همونطور این حکومت عدلی که امام عصر به پا میکنن را احدی غیر از امام زمان نمیتواند، یعنی 14 معصوم. حالا چون 14 معصوم در دنیا هر کدوم وظیفه خاصی داره، میگیم امام عصر، ولی 14 معصوم علیهم السلام کسی نمیتونه، حتی انبیا، کار انبیا نیست. خب ما وقتی این مجموعه اعتقادات و سری اعتقادات رو به وضوح داریم، دیگه نگران نیستیم، میدونیم این عالم صاحب داره، حساب و کتاب داره، مولا دارد. به برکت انوار اهل بیت چشم ما به آینده روشن است، داریم میبینیم. ما ظهور امام عصر برای ما قطعی است، شکی نیست. پس حکومت هم مال حضرته. این که هیچ حاکمی، هیچ فردی، هیچ نابغه ای، هیچ خیر و غیر خیری نمیتواند حکومتی بپا کند که عالم را پر از عدل و داد کنه، برای ما روشنه. هست یا نیست؟ برای کل شیعه واضحه. از کجا این علم رو داریم؟ ینظر به نور الله، مؤمن نگاه میکند به نور الله. نور الله هم خاموشی پذیر نیست. چرا؟ چون قرآن فرموده ابا الله الا ایتم نوره، خدا ابا کرده مگر اینکه نور خودش رو کامل کنه. خدا نور خودش را روشن کرده و نور خودش روشن هست و روشن هم خواهد ماند و اصلا تاریک پذیر نیست، خاموشی پذیر نیست این نور. حالا مؤمن وقتی وصل شد به نور الله، به هر اندازه‌ای که وصل شد، در درجه یک ایمان به اندازه درجه یک ایمان وصله، درجه دو ایمان به اندازه درجه دو وصله و همینطور تا درجه ده ایمان، این چون به نور الله وصل شده است، او که میگوید من گمان میکنم، چرا قطعی نمیگه؟ به خاطر همون نور الله، چون خودش رو نمیخواد در عرض خدا و اولیاء خدا مطرح کنه. من میگویم چنین است، نمیگه هیچ وقت اینو. یظنون انهم ملاقو ربهم، قرآن فرموده برای مؤمنین، گمان میکنند، زن دارند که اینها ملاقات پروردگار خواهند رفت. واقعا زن دارن؟ گمان دارن؟ مؤمنین گمان دارن که به ملاقات پروردگار میرن یا یقین دارن؟ یقین دارن. چرا به زن پس تعبیر برده خدا؟ زن، گمان، گمانش برگشت میکنه به نقایص خودش، میگه شاید من به ملاقات خدا برم خدا از من راضی نباشه. زنش مال اینه، نه مال اصل ملاقات. مؤمن فرمود وقتی میگه من گمانم اینه، مؤمن داره با معادلات نوراللهی فکر میکند و مشورت میدهد، نه با معادلات زائل و فانی دنیوی. لذا حضرت رضا علیه السلام فرمود اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله، از فراست و تیزبینی و زرنگی مؤمن بپرهیزید. چرا؟ چون زرنگی او وصل به زرنگی خداست، مکر او وصل به مکر خداست. مؤمن هم مکر میکنه، منتها مکر الهی. و مکر او و مکر الله و الله خیر الماکر. منتها چجوری مکر میکنه مؤمن؟ مؤمن دنیا رو میده دست اهل دنیا، میگه برو بخور، عقب میمونه. مؤمن این کار رو میکنه، پس میزنه دنیا رو. اونها فکر میکنن سر اینو کلا گذاشتن، ولی این با معادلات نوراللهی نگاه میکنه، این میفهمه که نه، سر خودتون کلا رفته. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلاها، کار بد کنی به خودت کردی. مؤمن اینو میبینه. با چی میبینه؟ با نورالله میبینه. نورالله چیست؟ السلام علیک یا نورالله تام، امیرالمؤمنین، زیارت حضرت. سلام بر تو ای نور تام خدا، نور کامل توی. در زیارت موسی بن جعفر علیهم السلام هست، داره السلام علی نور الانوار، نور الانوار یعنی منیر انوار، یعنی خورشید همه نورها. برای همین نام حضرت رضا از القاب حضرت اوصاف حضرت شمس و شموس، یعنی شمس و شموس، یعنی هر کجا منیری در عالم هست، این نورش و منیریتش همه وصل به شماست، از شما داره، به هر اندازه‌ای داره. تو شمس شموسی. مثل اینکه حالا برای خدا نمیگیم رب الارباب، یعنی تمام بزرگی ها اصلش مال توه. تو به کسی اگه قدرتی دادی، هر چی دادی تو دادی. اگر کسی شمس دارد، یعنی نور دارد، مال توست. تو نور الانواری. نور الانوار همون شمس و شموسه، نور الانوار. در زیارات هم هست، در احادیث هم، در کتاب الحجه کافی هست، نور الانوار الذی نورت منه الانوار، نور الانواری که همه نورها نورانی شد و منور شد به اون نور. اون زیربنای همه نورهاست. مؤمن وصل به نور الله. کجای مؤمن وصل به نور الله؟ قلبش. چون اولین جایگاه وجودی هر کسی اعلی مرتبه وجودی فرده، اعلی مرتبه وجودی قلبه، طبق آیات و روایات خوندم بعضیشو. وقتی از بالا میخواد فیضی برسه، این فیض اول به بالاترین رتبه وجودی میرسه، بعد میاد در رتبه پایین، بعد میاد در رتبه پایین، تا میاد تو دست و پا آشکار میشه. بالاترین رتبه هر کسی قلبشه. اگر قلب نورانی بود، بعد حالا امید میرود از دست نوری هم آشکار بشود. اما اگه قلب نورانی نبود چی؟ حالا اگر مؤمن رو کرد به نور الانوار با قلبش، با حقیقت وجودش، اگر فردی با حقیقت وجودش لبیک گفت، که در زیارات اهل بیت متعدد هست، لبیکم و سعدیکم، لبیک به همه شما، فقط برای سید الشهدا نیست، در زیارت رجبی سید الشهدا هم هست، لبیک داعی الله، هفت مرتبه، فکر میکنم زیارت شب اول ماه رجب و نیمه ماه رجب هر دو هست، هفت مرتبه میگی لبیک داعی الله. لبیک با چی میگی لبیک؟ با بدنم؟ فقط با بدنم لبیک؟ یعنی من هدفم در ارتباط با سید الشهدا فقط اینه که بدنم فدای امام حسین بشه؟ قلبم چی؟ فکرم چی؟ رأی لکم تبع نداریم در زیارت جامعه کبیره؟ رأی لکم تبع، نظر من تابع نظر شماست، من نظر در برابر شما ندارم. این یعنی چی؟ یعنی رأی من هم لبیک به رأی شما، رأیم هم باید لبیک بگه. در همون زیارت سید الشهدا است، لبیک داعی الله ان کان لم یجب که بدنی این دست قاستک و لسانی این دست انسارک، فقط اجابه که قلبی، قلبم اجابت کرده، بدنم نبود، زبانم هم نبود، ولی قلبم که بود. یک عبارت نفیسی هم بگم حالا در ذهنم آمد، روزیه، اینم از روزیه خاصی، در مصباح المتهجد شیخ طوسی، در یکی از ادعیه مربوط به عصر غیبت، دعای خیلی خاصی است، خیلی مزامین جالبی داره و خاصی داره، کمتر گفته شده، کمتر شنیده شده، کمتر خوانده شده، کمتر چاپ شده، کمتر منتشر شده، تقریبا در انزوا است این دعا. یه تعبیرش اینه که ما عرض میکنیم، میگیم عده‌ای بودن در عصر اهل بیت و ما در عصر غیبت. خیلی تعبیر عجیبیه به این مضمون، حالا اگه الفاظش ممکنه یه خورده جا به جا بشه، در مصباح المتهجد شیخ طوسیه، مهمترین و قدیمیترین و معتبرترین کتاب دعای شیعه، مصباح المتهجد شیخ طوسی، شیخ الطائفه، معتبرترین، قدیمیترین، مهم و مهمترین کتاب دعای شیعه است. اونجا داریم که در ادعیه عرض میکنیم که خدایا من در عصر حضور اهل بیت نبودم، در عصر غیبت هم عده ای در عصر ظهور اهل بیت بودن، زمان موسی بن جعفر امیرالمومنین اهل بیت بودن و الان نیستن. من ضرر نکردم از این بعد از اهل بیت، زمانا فاصله دارم دیگه، زمان مال آقا دنیای آخرت، زمان مال دنیاست، دنیا گفتیم ملاک نیست، زمانا من بعد دارم. ما ذرنی بعدهم، خیلی تعبیر عجیبی ها و نمونه زیاد داره، نه که ما با یه حدیث بگیم، ما یه دونه حدیث، 10 تا حدیث دیگه به همین مضمون همین الفاظ هست. ما ذرنی بعدهم، دوری از اهل بیت برای من هیچ ضرری نزده. عجیبه، چرا؟ بعد همون تعبیر داره که ولا ینفعهم قربهم، اونایی که نزدیک بودن نفعی به حالشون نداشت. چرا؟ عرضه می‌داریم به خاطر اینکه من اعتقادم امروز در این عصر غیبت با اعتقاد امام همسوه، دنبال روه، همون توحیدو دارم، همون ولایتو دارم، همون فکرو دارم، همون منهج و روشو دارم، لذا ما ذرنی به من ضرر نزده، دورم. اونهایی که نزدیک بودن منهجشون متفاوت بود، مرامشون متفاوت بود، روششون متفاوت بود، لذا نفعی نداشت. چرا؟ چون اونا قریب به امام بودن، اما کجای اینا قریب بود؟ بدنشون قریب بود، شأن دنیویشون قریب بود، نه قلبشون. شأن دنیوی به چه درد میخوره؟ طرف فقیر روی زمین نشسته بود گریه میکرد که گشنمه، اونم رد شد از کنارش نشست به گریه کردن، گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفت برای فقر تو. گفت خب دست کن تو جیبت پول بده به من، من گریه تو نمیخوام، گریه تو دردی از من دوا نمیکنه. حالا البته این ضرب المثل ناقصه، چون همون گریه هم اگه دلداری باشه خوبه. فرمودن اگه پول ندارید صدقه بدید، خوش اخلاق باشید دعا کنید، هم خوش اخلاق باشید، فرمود با اخلاق خوب صدقه بده، یکی هم فرمود دعا کن، یکی هم فرمود حرفشو گوش بده. در روایت ماستا فرمود اگه به یک فقیری نداری کمک کنی، بشین حرفشو گوش بده حداقل. در روایت، در روایات داره این تعبیرم خیلی خاصه، هیچ جا نیست، فقط در یک کتاب شیخ مفیده، فقط هیچ جا نیست، در سرچ هایی که میزنیم با این نرم افزارا، تو کتاب های دیگه نیست. حضرت فرمود اگر کسی به تو لطفی کرد، تو خواستی تشکر کنی، منتها انقدر لطفش بزرگ بود نتونستی تشکر کنی، نمیتونی، او به تو لطف خیلی بزرگی کرده، تو نمیتونی از او تشکر کنی، چیکار بکنی؟ تواناییشو نداری، نه توانایی مقابله به مثل یا بهتر رو داری و حتی پایینترش هم نداری، خیلی فاصله داری تا این لطفشو جبران کنی، چیکار کن؟ فرمود فلیوت لسانهو به شکر، وقتی میخوای تشکر کنی طولانی تشکر کن، یوتل فلیوتل لسانهو به شکر، وقتی میخوای ازش تشکر کنی طولانی تشکر کن، همین زبانو کش بده، حرف بزن، اقرار کن، اعتراف کن، تعریف کن ازش، تمجید کن، توضیح بده که این لطف تو چه آثاری برای من گذاشت، مثلا همسال اینها. حالا اگه کسی کنار امام بود، بدنش کنار بدن امام، اما دنبال فکر امام نیست، دنبال تسلیم بودن امام نیست، دنبال معارف امام نیست، معرفت نداره، بصیرت نداره، چنین نداره، چنان نداره، اون حالا بدن تنهاش به چه درد امام میخوره؟ امام حسین علیه السلام رفت، حضرت تشریف بردن به اون خیمه جابر ابن عبدالله حر جوفی، عبدالله ابن حر جوفی یا عبیدالله ابن حر جوفی، هر دوش ثبت شده. چی گفت؟ گفت من اسب خوبی دارم، من اسب خوب، حضرت نیامده دنبال اسب، دنبال خودت هم نیامده، دنبال بدنت هم نیامده، چون بدن تو قرار تیکه تیکه بشه اگه بیای، به بدنت کار نداره حضرت، خودتو میخواد. حضرت میخواد انا فتحنا لک فتحا مبینا، میخواد قلبتو فتح کنه، جانتو میخواد ازت، حقیقت وجودی تو، نه اینکه روحت از بدنت جدا شه، چه به درد امام میخوره؟ امامی که دیشب فرموده که من کشته میشم، همه کشته میشن، اصلا امکانم نداره کشته نشیم، تمامه، بعد روز عاشورا میگه کمک کنید به من، کمک کنید کشته نشم، میگه تناقض، نه نمیگه کشته نشم، نه آمدم کشته بشم، همه انبیا بر کشته شدن من گریه کردن، بعد روز عاشورا من بیام بگم آقا من کمک کنید کشته نشم، نه، میگه کمک کنید تو این کشتی بیاین سوار شین، قلبتون رو بدین، دلتون رو بدین. لذا فرمود اگه کل عالم می اومدن طرف امام حسین، همه کشته میشدن، کشته میشه این طرف، مال کشته امام حسین اصلا برای شهادته، انا قتیل العبرات، اصلا آمدم کشتهشم گریه کنم، برای این آمدم. بدن تو ازت نمیخوان، قلب تو میخوان. قلب چی؟ از قلب اعلی مرتبه وجودی است، قلب ریشه وجود توئه، اصل وجود توئه، قلب جهت وجود توئه، به سمت بهش یا به سمت جهنم نستجیر بالله، کدوم طرفه؟ قلبتو میخوان. حالا میخوام قلبم پس احیا بشه، قلبم زنده بشه، قلبم نورانی بشه، منور بشه، وصل به نور الله بشه، وصل به یا حی بشود، به حیات الهی بشه، وصل به نور الهی بشه. باید چه کار کنم؟ راههایی داره در روایات، یکیش همینه: من جلس مجلسا یحیا فیه امرنا لم یمت قلبه یوم تموت فیه القلوب. کسی که بنشیند در مجلسی که در اون مجلس امر ما احیا می شود، روزی که قلب ها می میرد یعنی خاموش می شود، یعنی بی اثر می شود، بی فایده می شود، تاریک می شود، اون روز قلب این انسان نمی میرد. روایات قوغاست در این جهت. در کتاب شریف کافی و کتب متعدد ائمه ما فرمودن ملائکه ای هستند در آسمان ها پرواز میکنن. مجلسی باشد ذکر فضائل و مناقب آل محمد علیهم السلام در اون مجلس ذکر بشود، ملائکه به اون مجلس میان و استضاعه میکنن و اینها، و بعد یه تعبیرش اینه که ملائکه میگن هاذا المجلس لا یشقا بهی جلیس، لا یشقا، کسی که در این مجالس بنشیند شقی نمی شود، شقی نمی شود. شقاوت مال قلبه، مال بدن نیست. چه بسیار انسان شقیی که بسیار معتدل القامه هم هست، معتدل الاعضا هست، دستش پاش صورتش خیلی هم زیبا و با هم متناسب الاعضا هم هست، اما شقی هست. بعضی میگن بگذاریم، حالا میگم مثلا فلانی چه نورانی هست، این نورش از جنس ظاهر نیست که دیده بشه، که شما با چشت ببینی، حمام رفته یه خورده نور تو صورتش افتاده، براق شده. این نور که نورانی هست، این که از این جنس چشم ظاهری نیست که. در لحظه احتضار پیغمبر تشریف میارن، امیرالمومنین تشریف میارن، جناب اسرائیل میاد و میبینی، میان میبینی با این چشمت؟ نه. چرا نمیبینی؟ چون از جنس این چشم نیستن که اونها. اون نورانیتی که فرمود المؤمن و ینظر به نور الله، مؤمن نور، اصلا در روایت داره مؤمن نور الله رو زمینه، مؤمن نور خداست رو زمین داره راه میره. مگه میشه این نور رو دید؟ یا چقدر زیباست. خب برو تو دشمنان اهل بیت ببین، مگه زیبا ندارن اونا؟ مگه خوش چهره ندارن؟ مگه خوش قیافه ندارن؟ حالا کسی اگه مثلا این عمامه زیبایی بس روی سرش گذاشت و محاسنش هم خیلی زیبا بود و قد و هیکل و صدا و ایناش خوب بود، این شد که به 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 عجب، باطنش فهمیده میشه از روی این؟ چقدر ما ساده ایم آخه، چقدر، تا چه حد؟ مگه به حسب ظاهر قیافه افراد میشه حکم کرد به این که باطن افراد چه خبره؟ تو بذار این اعتقاداتشو آشکار کنه، بذار عملشو آشکار کنه. اینطور نبودی که همین الان میتونید نگاه کنید، امروزه که دیگه فضای مجازی هست، مگه مخالفین اهل بیت، دشمنان درجه‌ای که اهل بیت در اون سر دنیا، این سر دنیا، غرب و شرق، شمال و جنوب عالم، دشمنان خدا، مگه اینا درشون خوش چهره نیست، قیافه خوب باشه اینا نیست؟ میگه آقا چقدر فلان نورانی تو، از کجا فهمیدی این نورانیت؟ به چی نور؟ نور چی میبینی؟ نور رو تعریف کن. مگه اون نور از این نوره؟ مگه از جنس این نوره؟ مگه با این چشم دیده میشود اصلا؟ ظاهر اصلا مسئله نیست، ملاک محل نظر اولیه نیست. پس فرمود این مجلس، مجالسی که درش احیای امر اهل بیت میشود، قلب را نورانی میکند، قلب را متصل به حیات الهی ابدی میکند. خیلی عظیم تعبیر. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. فرمود مراد ولایت امیرالمومنینه. ای کسانی که ایمان آوردید، اجابت کنید خدا و رسول را زمانی که رسول شما را دعوت میکند به آنچه که آن چیز شما را احیا میکند. اذا دعاکم لما یحییکم، آنگاه که رسول شما را دعوت میکند به آنچه که آن چیز شما را احیا میکند. این چیه؟ فهمید ولایت امیرالمومنین. رسول شما را دعوت میکنه به ولایت امیرالمومنین. انک علی صراط مستقیم، یعنی انک لتدعو الی ولایت امیرالمومنین. ای رسول ما، شأن تو این است، شأن تو این است که تو دعوت کنی به ولایت امیرالمومنین. به خاطر همین در روایات ما داره ان علیا، از نفائس احادیث آقایون، این از بعضی احادیث واقعا باید تابلو بشه، قاب بشه تو خونه ها. ان علیا آیه لمحمد صلی الله علیه و آله، همان علی ابن ابی طالب آیتی است برای رسول الله، معجزه است، دلالتی است، افضل از همه معجزات رسول الله خود امیرالمومنین آیت است. و ان محمدن یدعو الی ولایت علی، و پیغمبر هم دعوت میکرد به ولایت امیرالمومنین. یک رابطه دو طرفه عجیب و غریب، خیلی توضیح داره ها. دیدم بعضی بزرگان مراجع علما بیش از 20 جلسه اینو توضیح دادن، بیش از 20 جلسه، که این چطور رابطه پیغمبر و امیرالمومنین چطوره. عجایب اسرار درش هست. امیرالمومنین آیت رسول الله، رسول الله داعی الی امیرالمومنین، دعوت کننده، دعوت میکنند به امیرالمومنین. کسی که این دعوت پیغمبر را در جهت امیرالمومنین میپذیرد قلبش احیا میشود. هر کجای عالم هم این مسئولیت رو پیغمبر اکرم رو دوش همه گذاشتن. خواهش میکنم این دو سه دقیقه آخر توجهی بکنید، نکته خاصی است. این مسئولیت انتشار فضائل امیرالمومنین، مسئولیت دعوت به ولایت امیرالمومنین، این مسئولیت رو پیغمبر اکرم روی دوش تمام امت اسلام گذاشتن، رو دوش همه گذاشتن. همه مکلفن، همه موظفن، همه باید انتشار کنن، انتشار بدن ولایت امیرالمومنین رو. روز قدیر فرمود فلیبلغ الشاهد الغائب، شاهد به غائب برساند این روز قدیر را با همه شؤوناتش. فرمود الوالد الی الولد، پدر به پسر برساند الی یوم القیامه. دستور پیغمبر، دستور مستقیمه، به همه دستور داده. فرمود شاهد به غائب برساند پدر به پسر الی یوم القیامه، همه برسونن. برسان نه فقط یعنی علی ابن ابی طالب خلیفه اول هست، نه، همه اون حدیث قدیر رو، همه رو، همه اون شؤونات رو برسونید، منتقل کنید. این مسئولیت که هر کسی بتواند فرد دیگری را در هر حوزه‌ای به هر اندازه‌ای دعوت به ولایت امیرالمومنین بکنه، به همون اندازه اون فرد رو متصل کرده به نور الله، به همون اندازه اون فرد رو احیا کرده، به همون اندازه به اون فرد ابدیت نورانی بخشیده است، یعنی واسطه فیض میشه. هر کسی این کار رو بکنه به هر اندازه‌ای، یک کسی کتاب چاپ میکنه، یک کسی نسخه خطی تبدیل میکنه، یک کسی منبر میره روزه میخونه، مد میخونه، شعر میگه، کتاب مینویسه، رمان مینویسه، فیلم میسازه، از این فضای مجازی استفاده میکنه، هنرهای به روز منتها حرام نباشه و موسیقی و اینا نه، این واقعیاش درستاش اینا. هر کسی به هر اندازه‌ای از ظرفیت هر علمی، مثل علم هنر، مثل ریاضی، مثل هر علمی، از همه علوم میشه بهره گرفت برای ولایت امیرالمومنین. توضیحش جلسه مفصلی میخواد. از همه علوم، همه علوم باید در خدمت ولایت اهل بیت باشه و میشود که بشود، ادعا هم نیست. طب و نجوم و فلان و ریاضی و هندسه همه میشه، این وظیفه همه است. مرحوم علامه مجلسی ذیل این حدیث که خوندیم از امام رضا علیه السلام، حضرت فرمود که هر کس در مجلسی بنشیند که در اون مجلس امر ما احیا بشود، قلب او نمی میرد روزی که قلب ها می میرد. مرحوم علامه مجلسی در بهار ذیل این حدیث یه جمله توضیح دادن، فرمودن احیای امر اهل بیت چیه؟ چطور امر اهل بیت احیا میشه؟ کدام مجلس مجلس احیای امر اهل بیت هست؟ ایشون فرموده به نشر فضائل هم و ذکر احادیث هم و حفظ آثار هم. خیلی زیباست، سه جمله است بسیار عظیم. همونده احیای امر اهل بیت با ذکر فضائل اهل بیت، مقامات اهل بیت. دو، ذکر احادیث اهل بیت. در مجلسی بنشینی، موضوع اون صحبت، متن اون مطلب، احادیث و فرمایشات معتبر و متقن و محکم اهل بیت هست. و حفظ اخباره هم، احادیث اهل بیت هم حفظ کنی. حفظش هم انواع داره، هم حفظ در حافظه، هم حفظ در کتابت، هم حفظ برای اعصار، هم انتشار. اینا همه انتشار بدی، به نشر اخبار هم، اخبار اهل بیت منتشر کن. اینا میشه احیای اهل بیت، امر اهل بیت. احیای امر اهل بیت قلب ما را زنده میکنه، یعنی در مجلس ذکر فضائل، ذکر احادیث، ذکر مناقب، یا در گروهی گروهی با هم جمع بشیم که یک کاری بکنیم که مطلبی از دین آل محمد حفظ بشود، منتشر بشود، بماند، محکم بشود. اینا همه قلب را احیا میکنند و قلب را زنده میدارد اون روزی که همه قلب ها میمیرد. این میشه وظیفه شیعه. شأن شیعه هم همینه دیگه، شأن شیعه اصلا همینه، کارش اینه، جایگاهش اینه که خدمت کنه به موالیان خودش. به همین جهت ما استخاره هم کردیم و الحمدلله خوبم آمد به این که موضوع صحبت در این چند روزی که خدمت عزیزان هستیم، موضوع صحبت من نشیندم تا حالا جایی مثلا که هم، فقط میخوایم در این چند روز فضائل روایات، فضائل زیارت امام رضا علیه السلام بیان کنیم در کل کتب شیعه، یعنی همشو یک دور دیده باشیم ان شاءالله، اگه بشه توفیق بشه، نمیدونیم چی بشه، یک دور احادیث دیده بشه. در ذیل این احادیث و در ضمن این احادیث نکات فوق العاده است آقایون، نکات فوق العاده است، خاص، بسیار عجیب. در همین روایاتی که در مجموعه احادیث شیعه هست، در کتب متعدد، حالا جلسه دیگه ان شاءالله عرض خواهم کرد بخشیشو، مجموعه روایات درش معارف عظیم و عجیبی است. همین روایاتی که درش ائمه خواستن ذکر کنن عظمت فضائل زیارت امام رضا رو، درش یک معارف و گنجینه هایی است. انشالله خداوند توفیق بده، موفق به این امر باشیم و خودش به لطف و به کرمش این قلیل و ناقابل رو از همه ما قبول بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.